بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره بدبینی به اینجا رسید که ما به دلیل وجود دو عامل در وجودمون که ایجاد بدبینی میکنه، یکی ساختار شخصیتی خود ما و دیگر وجود شیطان که انواع بدبینی ها رو در ما ایجاد میکنه، معمولا با آیه شبانی معمولا با این که احتمالاتی که میتونیم به عنوان یک احتمال خوب در کلام یا رفتاری که از کسی صادر شده بدیم، بدون معطلی به سراغ احتمال چی میریم؟ احتمال بد میریم. یعنی اولین چیزی که در ذهن ما میاد همون احتمال بد هستش، احتمال منفی و بد. باید همیشه حواسمون باشه که اینجوری هستیم ما. قبول کنیم که اینجوری هستیم. وقتی پذیرفتیم که اینجوری هستیم، بعداً نوع نگاهامون رو نسبت به مواردی که باشون در ارتباط هستیم تنظیم میکنیم. میدونیم که قسمتی از بدبینی های ما، قضاوت های بد ما مربوط به این دو عامل هست. خب چند رو تمرین داشتیم امروز، اگر برسیم باز تمرین میکنیم، ولی خب بحث مهمتر هست. بحث رو خدمتون عرض بکنم، مباحث کلیدی رو تا اگر فشال فرصت شد حتما تمرین هم میکنیم، ولی هنوز از شماها تمرینی به ما نرسیده ها. حالا ما لاغر دو سه تا تمرین کردیم، ولی از شما هنوز چیزی به ما نرسیده. خب یکی از آثار بد سوء زن، امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که من ساء ظنه ساء وهمه. آدمی که بدبین هست، پندارهاش، گمانهاش، قضاوتهایی که در مورد دیگران میکنه هم بده. یعنی کسی که میفته تو معرض بدبینی، آلوده میشه به این بیماری، نوع قضاوتهاش هم بد میشه. حالا سوال، این مربوط به کدوم یک از عوامل سوء ظن هست؟ بلندتر که میخواد بگید؟ آفرین. یعنی شخصیت انسان اینجوری میشه، کسی که بدبین هست، این اساساً پندارها و قضاوتهاش هم همیشه بده. یعنی به محض اینکه داده های اولیه رو دریافت بکنه از یک کلام یا یک رفتار، اولین تصویر یا اولین صدا در ذهنش به وجود بیاد، خیلی سریع در موردش قضاوت چی میکنه؟ قضاوت منفی میکنه. یعنی همون ابتدای کار بد میپنداره، قضاوت منفی میکنه. چون اینجوری داده هاش داده های خوبی نیستش از اول. پس مواظب باشیم که خدای نکرده به اینجا نرسیم. چون انسان در مقابل زنش مسئول نیست، اما اگه زنش تبدیل به سوء بشه، یعنی سوء زن بشه و منشأ اثر بشه یا بدپندار بشه انسان، قضاوت بد بکنه باید قیامت جواب بده در مقابل این نفر، به خصوص که جایی مجبور بشه قضاوتش رو هم چیکار کنه، اظهار بکنه و به زبون بیاره. خیلی مسئولیت سنگین هست. در روایت بعدی میفهمد من ساعت زنونه اعتقد الخیانت به من لم یخون. هر کس که گمانهای بدش زیاد بشه، زنونش بد باشه، گمانهاش بد باشه، بدبین باشه، در مورد کسی که خیانت نکرده اعتقاد به چی پیدا میکنه؟ اعتقاد به خیانت میکنه. خانمی و آقای اومده بودن تو همین فرهنگسرا چند وقت پیش، این خانم گفت من دیگه دستشون آرامش ندارم، یک سر به من بدبینه، میگه من خونه میرم بیرون تو نمیدونم چیکار میکنی، زنگ میزنی به کی، به فلان، چنین دوست داری، رفیق داری، فلان. ما هر کاری کردیم به این آقا خلوت در مقابل خانومش که بالاخره تو یه مورد بگو، یه مورد ثابت کن، هیچ کمونه بتونه ثابت بکنه، یک مورد هم نتونه ثابت بکنه. گفت من میدونم دیگه، خودم میدونم، حق با منه. گفت حالا مورد، یه مورد ثابت میتونی بکنی؟ فرد قیامت اگه خدا ازت پرسید جوابی داری بدی؟ یا تو دادگاه اگه ازت سوال کردن یه مورد میتونی ابراز بکنی که این مثلا فرض رو فرمایید که خیانت کرده، جوابی نداشت بده. برای چی؟ برای اینکه اساسا این شخصیت چی هسته؟ شخصیت بدبینی هست و در مقابل هر که باش برخورد میکنه اعتقاد داره که این عوضیه، این خرابه، این اینجوریه، این اینجوریه، بدبینه. مثل بعضی خانوما که ایسا در مورد آقایون میگه همه مردا اینجوری هن، یا مردا در مقابل خانوما میگه همه زنا اینجوری هستن، مثلا ما یه زن خوب نداریم. یا آقایی توی یه جایی کار میکرد، کارش با فساد بود، یعنی با فساد خانوم ها سر و کار داشت، بگیر ببند فساد خانوم ها. این تا نزدیک 40 سالش بود نمیتونست ازدواج کنه. این هر وقت میاد میخواست به سراغ هر کس خواستگاری، میخواست به سراغ هر دختری، فهم میکرد اینم از قبیل چیه؟ از همون هست. یعنی این زنونش زیاد شده، بنابراین این اعتقاد خیانتی داره نسبت به کسی که خائن نیست، نسبت به کسی که خائن نیست، بدگمانه. توجه فرمودی؟ بدگمانه. حالا دستورالعمل چی از اون طرف؟ حالا بعدا بیشتر راجع به دستورالعمل صحبت میکنم، در دستورالعمل ها اگه قراره که بخواهیم که به ما بدبین نباشن، باید زمینه این رو کی ایجاد بکنه؟ خودمون. یه خانمی میخواد شوهرش بهش بدبین نباشه، نجف فرمودی؟ یه خانمی با هم اختلاف داشتن، یه خانم و آقایی با هم اختلاف داشتن، بعد چند بار اومدن پیش من. این خانم خیلی خانم خوبی هم بود، من میشناختمش، خانم بسیار سالم، خانواده بسیار سالمی بود، ولی در برخورد با نامحرم بعضی چیزا رعایت نمی‌کرد. مثلا میگفتش، شوهرش میگفتش که این مثلا حجابش شلووله، آرایش میکنه میاد بیرون، چه اینو چرا. یه مثالی برای این خانم زدم، گفتم ببین اگه کسی آدم روزه باشه، روزه باشه، بعد هی دهنش اینجوری بجنبونه تو روز، خب مردم فکر میکنن که چیه؟ روزه نیست. حالا مرض داره این کار بکنه؟ یه تو که روزه را که داری میگیری، روزه که هستی، درسته؟ داری عبادت رو انجام میدی. حالا چرا دیگر رو میرسی به تردید که این که روزه نیستی؟ برای چه دارم این کار بکنه؟ خب شما سالم، پاک، وفادار به شوهرت، دیگه چه نیازی داری به اینکه جلب توجه نامحرم بکنی، هشت قلم آرایش بکنی؟ نیازی نداری که. خب برای چی این کار بکنی؟ اونم مرد بدبین بشه، میگه برای من آرایش نمیکنه. برای کی آرایش میکنه؟ برای دیگران آرایش میکنه، برای دیگران به خودش میرسه. حالا خب چرا آدم اینجوری بکنه؟ یعنی زمینه این کار کی فراهم میکنه؟ خیلی وقتا خود آدم فراهم میکنه. خیلی وقتا خود آدم فراهم. یا یه خانم اومده میگفتش آره یه آقای میاد این شوهر من یه سر از منشیشون تعریف میکنه و از نمیدونم اون یکی خانمی که به زنگ میزنه تعریف میکنه و یکی از اون خانمی تعریف میکنه. خب بگویدم خب اشتباس دیگه. وقتی اینجوری میشه یواشتر زمینه چی رو فراهم میکنه؟ زمینه بدبینی خودش فراهم میکنه. بس این خیلی مهم هستش که حالا که اینجوری هست نگذاریم که پندارها چی بشه؟ خراب بشه. اگه اعتقاد خیانت پیدا میکنن باید خودمون مانع بشیم. یه وقت اون مریضه اعتقاد خیانت پیدا کنه. ولی موقع نه، ما بهش زمینه میدیم که اعتقاد چی پیدا بکنه؟ اعتقاد به خیانت پیدا بکنه. دوره از آثار دیگه، من سا از نه سا از طبیعتو، کسی بدبینه باطنش رو درون خودش رو آلوده و بد میکنه. همیشه درون خودش آلوده است، بده، مریضه. همیشه همونطور که حضرت فرمود بد نهاد میشه، بد جنس میشه، بد ذات میشه وقتی کسی که گمانش اینجوری هستش. بدگمانی راه بسیاری از ظلمه ها رو باز میکنه. انسان وقتی در مورد یه نفره که پاک اعتقاد به خیانت و انحراف و بدی پیدا کرد، برای خودش جائز میدونه که با طرف مقابل هر نوع برخوردی رو بکنه. شروع ظلمه اینجا دیگه، شروع ظلم هستش. دیگه چی؟ دیگه این که اگر انسان بدبین باشه نمیتونه با کسی زندگی خوشی داشته باشه، با کسی زندگی خوبی نمیتونه داشته باشه، ولی دوستش هم داشته باشه نمیتونه. ما انقدر سراغ داریم زن و مرد هم دیگه رو دوست دارن، ولی به خاطر بدبینی از هم چی میشن؟ جدا میشن یا با هم دعوا دارن یک سره. وقتی میان بهشون میگید باید جدا شید، به طلاق بگید از هم دیگه جدا بشید، بعدشون میاد ناراحت میشن، گریه هم میکنن. ولی وقتی که میخوانن با هم زندگی کنن یه ساعت هم پیش هم نمیتونن زندگی کنن، دائما به هم دیگه بدبینن، به هم دیگه نسبت های ناروا میدن، تقصیر تو بود، تو اینجوری بودی، تو اینجوری بودی، تو اینجوری بودی، تو اینجوری بودی، یک سر اینجوری هستن، نمیتوننم کاری بکنم. یا آقای اومده بود گریه میکرد پیش من، میگفتش که آره من تو رو خدا شبانه اومد و رفت بود به یکی از این بزرگان متوسل شده بود، اون بزرگ به من زنگ زد گفتش که اینشون رو استثناءن مثلا فرض فرمایید که توی وقت خیلی فاصله بره تدریسایی که من داشتم جایی، قبول کردم که بیاد ببینمش. گریه زاری اینا که من خانومم داره ازم طلاق میگیره، طلاق سومش هم هست، بگیره دیگه بدبخت شده. گفتم که خب حالا بیاد مشکل چیه؟ بعد دیدم که مشکل همش خودشه، همش مشکل خودشه. بعد دائما هم بدبین بود. میگفتم که خب حالا، میگفت نه این مثلا به من خیانت کرده. گفتم کی خیانت کرده به تو؟ میگو آره وقتی که طلاقش شد در فاصله بین طلاق اول و طلاق دوم با یکی رفیق بود. گفتم خب اگه رفیق بوده که طلاق اول و طلاق دوم که، زن تو که نبوده که، زن تو بوده. میگو گفت نه. گفتم خب دوستش رو بفر رفیق بشه، واسه برای ازدواج ممکنه میخواست حرف بزنه صحبت کنه، بالاخره آدم میخواد ازدواج کنه اول چی میشه؟ یا آشنایی حاصل میشه دیگه. بالاخره آدم یه بار هم دیگر میبینن، یه بار صحبتی میخوان کنن، یه آشنایی حاصل میشه، حالا میخوام آرسته باشم، گپی میخوام بزنن، حرفی بزنن، ممکنه محرم شده باشن، با هم رفته باشن بیرون بشینن شامی بخورن، نهاری بخورن، با هم بیان با توافق میرسن، توافق نمیرسن، این اذیتش میکرد. دوره بین طلاق دوم و سوم هم نسبت به خانمش هم اینجوری بود. میگه این مثلا این ساعت میرفته بیرون از خونه، من براش چیز گذاشته بودم، معمول گذاشتم از این ساعت تا این ساعت میرفته بیرون، این ساعت میمده خونه. گفتم خب موقعی که زن تو نبوده که. بعد کاشف عمل اومد که این فواصلی هم که این زن این بوده، آقا اصلا نمیرفته خونه، سه ماه یه بار، چهار ماه یه بار. اون وقت چند سال بود از ازدواجشون گذشته بود، بچه‌ام داشتن، هنوز خونه نگرفته بود برای خانمه، به خانم تو خونه مادرش نگرد داشته بود. از فر بودی؟ میگو هنوز انقدر اعتماد ندارم که برم خونه بگیرم براش. بعد گریه میکرد که تو نظر زن من مثلا طلاق بگیری. ما رفتیم با خانمش صحبت کردیم، گفتیم که خب حالا مثلا این بار کوتاه بیا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. گفت خب حالا باش مثلا این ریشو قچی دست شما ببینم این درست میشه. یعنی جلوشو گرفتیم، تعهدات لازم ازش گرفتیم که مثلا تو بعد مثلا فرض فهم خونه بگیری، این کارا بکنی، این کارا بکنی، این کارا بکنی، ما اینو آشتی میدیم برگرده باشه. نشد که نشد، یعنی بازم همون کار آشو همون تعهداتو داد و عمل نکرد. بعد من بهش گفتم اگه این کار نکنی من خودم طلاق زنتو میدم، بعدم بنویسی که با طلاق باشه. یه صحنه با این خانم درست کردیم، طلاق صحنه طلاق سوم الکی هم بود، نمیخواستیم طلاق بدیم واقعا. بعد اومده بود سر نشسته بود پشت میز، حالا خانومش هم اونجا گریه میکرد انگار که یه دونه نیزه کرده تو قلبش، جیغ میزد اینجوری. بعد میگفت مثلا چرا دارید خطبه رو میخونید؟ گفتم حالا شما وقت وکالت دادید خطبه رو ما میخونیم، ما چیز داریم. تو اون لحظه که داشت جیغ میزد حاضر نبود تعهدش عمل بکنه، یعنی تو اون لحظه هم میگفتش که میگفتن خب حالا میخونم و مثلا میره خونه بگیری یا نه، میگفت نه 4 ماه بهم فرصت بدید، یعنی هنوز میخواست بره فکر بکنه. بعد یه گره صبر کنید چقدر شما عجله دارید، یعنی بچهش 3-4 ساله شده بود دیگه، یعنی هنوز میگفتش که چقدر عجله دارید. آدم اینجوری میشه، نجا فرمی چون شد، یعنی نمیتونه با کسی کنار بیاد، به همه زن، به مادر زنش بدبینه، به پدر زنش بدبینه، نمیدونم همینجوری میشه. وقتی که آدم یه سر بد برداشت میکنه اینجور معمولا بیشتر آدمایی هستن که کم ظرفیت هستن، جون ندارن، خیلی شخصیتشون قوی و ثروتمند نیست، استغناء شخصیتی ندارن، پر نیستن، آدمهای سبکی هستن که کوچکترین نگاه هر کس براشون چی داره؟ مسئله داره. این چرا من اینجوری نگاه کرد؟ اون دو نفر که دارم اونجا میخندن حتما برام به من میخندن. دو نفر که اصلا پاشدن در جلسه رفتن بیرون پشت در یه صحبتی کردن، داشتن در باید کی صحبت میکردن؟ در باید مسئله. چرا بابات صدا که تو رو برد بیرون چیکار داشت؟ خب جلو من میگفت و خیلی چیزای دیگه. ببین همینجوری یه زندگی میخوره به هم ریخته. یه وقتی از در خونه شوهر میاد تو یا از در خونه زن میاد تو، فکر میکنه همه نسبت اون چی دارن؟ بعد میبینن قضاوت بد میکنن، دارن مسخرهش میکنن، دارن کوچیکش میکنن، یه سر همین احساس خوردی میکنه. دو نفر کافیه، دارن پچ میکنن. حالا اشتباها نگاهشون موقع پچ کردن به کی بوده؟ به این بوده. حالا بیا درستش بکن، بیا درستش کن. خراب میشه، میریزه به هم همه چی. میفهمد که کسی که بعد من غلبت علیه سوء زن، کسی که به سوء زن غلبه پیدا میکنه، لم یترک بینه و بین خلیل صلحا، هرگز صلح بینشون ایجاد نخواهد شد. علتی ما تو این زندگی های اینجوری هم سریع فتوا میدیم که برید شما از هم دیگه جدا شید بهتره، چون ادامه پیدا کردنش هیچ فایده ای نداره، نمیتونن به هم دیگه خوب ببینن، خوب نگاه کنن، معالجه باید بشن، تنم به معالجه نمیدن، راحت حاضر نیستن. سوء زن معالجه داره ولی حاضر نیست معالجه بشه، حاضر نیست دست برداره از دو نگاهش. افرادی که آقا هستن، آقا معنای واقعیش، میگن فلانی خیلی آقاست، خیلی خانومه، ها خانومه، اینجوری میگن همچین میکشنش. خب آدمایی که اینجوری هستن میتونن به بقیه خوب نگاه بکنن، واقعا خانوم باشن، واقعا آقا باشن، واقعا بزرگ باشن، بزرگوار باشن، آدمی با شخصیت باشن. آدم های ضعیف و کم شخصیت یا نمیتونن خوب ببینن به دیگر. آدم که شخصیتشون با مرکز شخصیت، با مرکز عزت، با مرکز شادی، با مرکز قدرت پیوند نمیخوره، یعنی با خود خداوند تبارک و تعالی و با بزرگان معصوم علیه السلام، این قیمت نداره، زود بدبین میشه، راحت میفته توی جهنم بدبینی. خب پس بدبینی یکی از عوامل چی هستش؟ این که ماها با هم دیگه کنار هم دیگه زندگی نمیتونیم بکنیم، رفاقتمون ادامه نداره، زن و شوهریمون ادامه نداره، دختر پسریمون ادامه نداره، رابطه پدر و فرزند، مادر و فرزند، ادابه نداره، چون یه سره به همدیگه چی هستن؟ بدبین هستن، زیر سوال میبرن همدیگه رو، نمیتونن با هم خوب باشن. حالا گاهی وقتا میشه این کارو کرد، میشه مثلا زمینه بدبینی رو گیر دادن و عبیم برد. من الان مثال بزنم براتون. من دوران دبیرستان راهنمایی، دوران راهنمایی یه رفیق داشتم، خیلی با هم جونجوری بودیم، الان دیگه اینقدر به هم علاقه داشتیم که ازدواج کردیم با هم، برادر صیغه شدیم با هم، برادرمونه جان بازه. بچگی با هم بودیم، یعنی شاید از کلاس سوم ابتدایی با هم بودیم. بعد خب خیلی هم دیگه دوست داشتیم، دلمون تنگ شد برای هم، گاهی وقتا انقدر دلمون تنگ شد برای هم که اصلا شبم به حاضر اومد هم جدا شدیم. گفتم من تو بیا خونه ما، اونم میگفتش که خب دو شب میاد خونه ما، دو شب میاد ما میریم خونه مدینا میخوابیم، میرفتیم اونجا. آقای رضایی جانباز، شما میشناسید آقای، خیلی پسر خوبی. پدر مادر ما دیدن که خیلی میشه شورش در اومده، مثلا ما صبح تا شب، صبح که تا ظهر مدرسه، ظهرم که خب بعد غذا اون رو میخوردیم میپریم تو خونه هم دیگه، یا اون میمد خونه ما یا میرفتیم خونه هم دیگه. بعد هم شبا که بالاخره مثلا مندنه جون جامعه رو بناس پشت اون بخوابیم، میرفتیم پشت اون میخوابیدیم، تا اون موقع هم ورور میکردیم تا صبح، بعد دور صبح هم بیرفتیم بعد دست. اینا خب مثلا فرق میکردن که خب چند سال هم بچه شون دیده بودن، مثلا شاگرد اول مدرسه خوب حسنی نگویه دست گل، بعد حالا مثلا یه دفعه نه درس میخونن نه میبینن درس میخونن نه کتابی نه چیزی، هی به ما بابامون گیر میداد، مادرمون گیر میداد، تو خودت بدبخت کردی، بد بیچاره میکنی، چه دیدی آخه این چه وضعه، بچه درس خوندنه، آخه این چرا شما ملاحظه نمیکنید، هر چیزی هم حدی داره. ما واقعا درس میخوندیم، ما چون هم من درس خون بودم همون درس خون بود، بیشتر وقت ما اتفاقا با چی میگذشت؟ با درس میگذشت. ولی در مقابل پدر مادر نبود، تو چهار نفر بودیم میرفتیم میشستیم پارک، شبا میرفتیم مثلا میشستیم در یه جایی بود چراغای خوبی داشت روشن، در خونه روشن بود تا صبح میشه درس میخوندیم، بالاخره یه خونه هم دیگه و درس میخوندیم کار میکنیم. این ادامه داشت. ما گفتیم خب بالاخره ما باید چیکار کنیم پدر مادر ما به ما گیر ندن انقدر، ها یه سر بدبین نباشن به ما، تا میخوایم با این رفیقمون بریم. بیا دوباره شروع شد، خواهرمون یه جور گیر میداد، مادرمون یه جور گیر میداد، برادرمون یه جور گیر میداد، چیکار بکنیم که این نق نشه؟ خب راش چی بود؟ راش بود ببینم اینا برای چی نگرانن، چی میخوان از من؟ آها نگرانن که نباید تو این دوستی چه بلایی سر من بیاد. نگران چی بودن؟ درس بودن. خرداد ما یه کارنامه قبولی درخشان گذاشتیم جلوشون. آها وقتی دیدن هیچ آب از آب تکون نخورده، آها همون نمره و همون معدل و اینا، دیگه با ما کاری نداشتن، تو الان دیگه با ما کاری ندارن دیگه. دیگه هرچی میدون خونه هم دیگه، دیگه با ما کاری ندارن، دیگه باور کردن که بابا بالاخره ما اگه رفاقت میکنیم دوستی میکنیم حواسمون به کار زندگیمون هست. ولی نه خب ببینید کسی پسری مثلا فرض فهمید رفته با رفیق بازی میکنه بعد معدل 20 شده 17، مدرسه غیبت دادن شده غیبت خورده، دو سه مرتبه معلم صدا کرده، ناظم صدا کرده بیاد مدرسه پسرتون دست گلاب داده، خب یواش یواش معلومه که زمینه چی فراهم میشه، بدبینی فراهم میشه، معلومه. پس باید این جا بیفته، این قضیه، این اطمینان حاصل بکنیم، ما این اطمینان رو به وجود بیاریم که بعد این مسائل نشه. گاهی وقتا به وجود میاریم ولی طرف مقابلمون مریضه، دیگه اونجا تقصیر ما نیست. اسوأ الناس حالا من لم یثق به احد لسوء ظنه ولم یثق به احد لسوء فعله. میگه بدحالترین مردم، بدبختترین مردم، حال چه کسی از همه بدتره؟ چه کسی بیشتر از هر کس همه دچار نکبت هستش؟ میگه کسی که لم یثق به احد لسوء ظنه، نمیتونه به هیچ کی اعتماد کنه، یعنی همه رو چجوری میبینه؟ سیاه میبینه، تاریک میبینه، همه رو اینجوریست، نمیتونه اعتماد بکنه، یه سر منفی بافی منفی بینه، خواستگار میاد اینو به یه جوری زیر سوال میبره، اون یکی خواستگار یه جوری زیر سوال میبره، یکی زیر سوال میبره، همه رو معامله میخواد بکنه نمیتونه. در فوق العاده میگه من خودم میرم تلاش میکنم چون وضع اقتصادیم خرابه، میرم تلاش میکنم زمینه معامله رو فراهم میکنم، بعد که میشینیم پای میز مذاکره میخوایم معامله رو جوش بدیم، میگم که نکنه این دزد باشه ها، نکنه این مال منو ببره، نکنه عمل نکنه معامله رو به هم میزنه، دوره زندگی لنگ میمونه. یعنی آدم اینجوری میشه، مالی خولی ها اینجوری پیدا میکنه، بدبخت میشه که نمیتونه به هیچ، نه تو معامله میتونه به کسی اعتماد بکنه، نه در ازدواج میتونه اعتماد بکنه، نه در از خواهم آشرت میتونه ارتباط برقرار بکنه، نه تو رفت آمد ها میتونه اعتماد بکنه. هیچ. خونه فلانی داریم مثلا این زنش اینجوریه، خونه فلانی داریم شوهرش اینجوریه، نمیدونم خونه فلانی داریم اینا اینجوری میخوام ما پوز بدن، نه تو اینجوری هم نیستش. ممکنه بنده فرض کنم با یه نفر رفیق باشم که وضع مالیش 5 برابر 10 برابر از من بهتره، ولی آدم با شخصیت و متوازی هست، هیچ اشکالی هم نداشته باشه. اما من انقدر به خودم بد میبینم و کوچیک میبینم خودم، وقتی میبینم تو خونه اونا فرشا و مبلا و پرده های اونا میبینم، دوچار چی میشن؟ تحقیر میشن. برای همینم تا اونا بخوان راجع به یه چیزی حرف بزنن سوء ظن دارن بهشون که اینا میخوان ثروتشون چیه به رخ ما بکشن. ممکن اصلا اینجوری نباشه، خیلی آدم کریم و مهربونی باشه، به معنی میخواد کمک بکنه، تو میخوای من ترحم کنی، تو میخوای نمیدونم این میخواد رو پولش رو خما بکشه، من بدبختم، من بی نیازم، من نیازمندم، چه دوچار هیچ حبیب. الان خواهر میگه خواهر من به من وابستگی شدید عاطفی داره، ولی وقتی بهش پول میدم نمیگیره، میگه پول میخوای بدی منو بخری، اینجوریست، این توی نگاه میکنه. میگه بدترین حالتهای افراد همینه که آدم دوچار یه همچیز بشه که نتونه به هیچ کس اعتماد بکنه، صرف هر کی میره دست و دلش بلرزه و هیچ کس هم به او اعتماد نداشته باشه به خاطر رفتارهای زشتی که میکنه، به خاطر بدبینی ها و بدکرداری هایی که داره، هیچ کی نمیتونه بهش اعتماد بکنه. این بدترین حالت اینجوریست که آدم دائما نه اعتماد میکنه نه اجازه میده بهش چیکار کنن، نمیذاره خودش که بهش اعتماد پیدا کنه. شخصیتا یه طوری هست که نمیذاره، حاضر نیست جبران بکنه، اگه خرابکاری هم کرده باز زمینه های بدبینی رو فراهم میکنه. مثل همون خانومی که مثال زدم که وقتی روزه است دهنش رو چکار میکنه؟ هی تکون بده. خب چرا این کار میکنه؟ اجازه بده که بقیه بهت چی پیدا کنن؟ اجازه بده بقیه بهت حسن زن پیدا کنن، خودت اجازه بده. یا با فلانی و فلانی و فلانی رفیق نشی، با فلانی و فلانی و فلانی رفیق نشی معنا داره. رفیقای ما، اینو خوب دقت کنید، شخصیت ما از رفیقای افراد مشخص میشه. المرء مع خلیله، انسان با رفقاش معلومه شخصیتش کیه. راجع فهمیدید؟ رفقاشا یه موقع یه کسی هست با هزاران نفر ارتباط صمیمانه داره اما رفیق نیست، مثل خود من، من الان هیچ رفیقی ندارم. یکی کسی کرم باشه جفتم باشه مثلا همچین ببینیم برای هم دیگه نه، ولی بسیار دوستایی دارم که بسیار صمیمی هستن، دوستشون دارم از صمیم قلب، نبینمشون دلم تنگ میشه براشون، اونم دلشون تنگ میشه برام، ولی اینجوری نیستم به یه کسی وابسته باشم. درجه فرمودی خوب نیست این کار که اصلا در زندگی یه کسی رو داشته باشه وابسته باشه، چه مثلا اون اصلا نبود یه جوری کم بیاره یه جا. نه، کسی با خدا، با پیغمبر، با کسی دیگه میتونه ارضا بکنه، از نبود کسی نباید قصه بخوره. میتونه دلتنگی و عاطفه یه بحث دیگه است، انسان نسبت به همسرش، به فرزندانش دلتنگی داشته باشه، نبیندشون دلش تنگ بشه، اینا این فرق داره دلتنگی و مهربانی تا وابستگی که روی افکار و کارهای انسان چی بذاره، تاثیر منفی بذاره، فلج کنه آدم رو. نه، اینجوری نباید باشه. رفیق خوب اینجوری کر و جفت خوب نیست که اگه مثلا بخواد یه هفته طرف بره مسافرت یکی لنگ بمونه، مثلا میگم من تو یه هفته مسافرت رفته بودی من دیگه اصلا آب خوش از گلو پایین ندارم. آدم باید تعداد تا فرمولاشو توضیح دادیم در نوارهای 48 تا 75 شرح زیات عاشورا، بحث رفاقت و مهرورزی. آدم باید همه رو دوست داشته باشه، با همه خوب باشه، به طوری که اگه 10 نفرم پیشش نبود با نفر 11 هم بتونه مثل یه رفیق صمیمی چیکار کنه، رابطه داشته باشه، دوست باشه، صمیمی باشن با هم دیگه، از هم دیگه هم لذت ببرن. نه اینکه مثلا فرض کنید یکی نباشه پژمرده شه بره گوشه بشینه، نه. اتفاقا اینجور افراد توانایی مهربانیشون هم از بقیه چیه؟ بیشتره. صلوات خدا بفرمایید. المرء مع خلیله، انسان با رفیقش، شخصیت رفیق این میگم. یه موقع از اون بحث یه آدم 50,000 تا شاگرد داره، او فرق میکنه. یه موقع از رفیق داره، رفیق فرق میکنه. میگه رفیق تو هر که باشه شخصیت تو هم همونه، هر جا باشه تو هم همونجا هستی. شخصیت افراد از کیا تشخیص میدن؟ از رفقاش، نه همکاراش، نه دوست، نه شاگرداش، نه نمیدونم کسایی که باشون ارتباط شغلی و اینا داره، نه رفیقش. رفیقش از رفیق آدم معلوم میشه که آدم شخصیتاً چه جور آدمی هستش. بنابراین حق بده پدر مادر اگه میگه شما فلانی و فلانی و فلانی رو حذف کن از تو دایره رفاقتت، چون آدمای خوبی نیستن، علامتای خوبیش ازشون صادر نمیشه. تو وقتی رفاقتتو با این افراد حفظ میکنی، با این افراد رفاقتتو حفظ میکنی، پس به دیگران حق بده تو رو از دریچه شخصیت کی نگاه کنن؟ شخصیت رفقات نگاه کنن. ممکن تو اصلا بدی باشی، اون کارا رو نکنی، توشون هم باشی، باشون این کارا هم نکنی، کاری که اونا میکنن کاری زشت، ولی همین چه داری با اینا میپری، با اینا میری، با اینا میای، همین مقدار کافی است برای اینکه تو رو از کی بدونن؟ از اون دسته بدونن، از اون قماش بدونن. لذا به جای اینکه ناراحت بشی، به خودت ناراحت شو، به خودت انتقاد کن، از دست خودت دلخور باش. وقتی داری کسایی رو که شخصیت تو با اونها ارزیابی میشه میگردی، دیگه انتظار نداشته باش دیگران به تو حسد داشته باشن. نه من سالمم، من مشکلی ندارم که. تو سالمم باشی، مشکلی هم نداشته باشی، خودت هم خودتو قبول داشته باشی، هیچ فایده ای نداره. هیچ فایده ای نداره. چرا؟ چون محیط و افرادی که داری باشون زندگی میکنی، ارتباط داری، نشون دهنده شخصیتی که شخصیت تو هستش. برابر این زمینه این که دیگران بهت بد فکر بکنن و بهت اعتماد نکنن رو خودت فراهم کردی. به هر حال میفهمد بدحال ترین مردم کسی است که نمیتونه به دیگران اعتماد کنه و کسی که به خاطر سوء رفتارش نمیذاره دیگران بهش داشته باشن، بهش اعتماد داشته باشن، نمیذاره اعتماد بکنن بهش. خب من لم يحسن ظنه استوحش من كل احد. کسی خوشبین نیست، نمیتونه خوب ببینه، از هر کسی وحشت میکنه، از هر کسی استوحش من كل احد، میترسه، نمیتونه آروم بگیره در مقابل هر کسی. شوهرش هم باشه نمیتونه، زنش هم باشه نمیتونه، از پدرش بدبینه، به مادرش بدبینه، به برادراش بدبینه، لذا همیشه وحشت داره، همیشه یه سر مواظبه که کسی نزنه بهش، کسی نکنه ازش، یه سر اینجوری مواظبه. وقتی آرامش هم هیچ وقت نداره، دائما دلشوره داره. بعد این نکته هم که عزیزمون نوشتن از یکی از حکما هستش که اول تو بگو با کی دوستی تا من بگویم که کیستی. اینم هست. خب برگردیم سراغ چی؟ سراغ فرمول های خودمون، سراغ تمرینمون. یه صلوات خط بفرمایید. فرمولو بگم اول، فرمولو سعی کنید حفظش بکنید، چون اینو تا آخر اون به کارتون میاد. گاهی وقتا همین نکته‌ها که دارم عرض میکنم، حتی اینو همشون فرمول هستن، قانون کلی هستن، اصول زندگی هستن، اما در ارتباط درس گاهی وقتا ما به یک ستون اساسی برای همه بحث احتیاج داریم. خب حرفمون چی بود؟ حرفمون این بودش که اگر ما در کلامی که از کسی میشنویم، رفتاری که از کسی میبینیم بهش بد میشدیم، تعداد احتمالهای خوب همیشه بیش از تعداد احتمالهای بده. همیشه همینجوری هستش. ولی چطور میشه ما همیشه میبینیم سراغ همون احتمال کم و اون همه احتمالات قشنگ و خوب رو نمیتونیم ببینیم و بدبین میشیم؟ گفتیم دو صفت در ما وجود داره. یکی شیطان کمک میکنه، در جوابمون بسیاری پیام‌هایی که از ناحیه دل ما نسبت به دیگران صادر میشه، نوع قضاوت‌هایی که نسبت به دیگران میکنیم، مال محصول شیطان، محصول خودمون نیستش. دو، به خاطر چی؟ اینکه خودمون در درون خودمون یه بدذاتی داریم، یه عینک تیره زدیم، بنابراین نمیتونیم قشنگ ببینیم. شیطون خارجیه که عمل داخلی میکنه، اما بدبینی خودمون، صفات رذیله خودمون، یه موجود چیه؟ یه هست، یه شأن داخلی هست که داخلی هم عمل میکنه. درست شد؟ خب بعد تمرین کردیم، یه تمرین در مورد عرض کنم خدمتتون که روابط زن و مرد داشتیم، یه تمرین در مورد بعضی از مسائل شرعی و عذرهای شرعی داشتیم، عرض کنم خدمتتون که یه تمرین در مورد عرض کنم خدمتتون که باز روابط زن و مرد داشتیم. حالا تا کجا رسوندیمش بعضیاشو بگم ببینم، اگه گفتم که هیچ چیه گرنه که ادامه بدیم. فرمول رو بگم بهتون، فرمول این هستش، اینو من تذکر بدم، ما جلسه آینده کلاس و مشاوره نداریم، یادتون باشه عزیزانی که وقت مشاوره گرفتن با خانم نوری هماهنگ کنن که هفته بعدش انشالله صبح من در خدمتشون باشم. هفته بعد نه کلاس هست نه مشاوره. خب ببینید فرمول رو یاد بگیرید، خیلی ساده است ولی بسیار اساسی هستش، بسیار اساسیه. یعنی شما چند جلد کتاب در مورد این فرمول بنویسید باز جا داره. توجه فرمودید؟ چرا ما نباید بدبین باشیم به دیگران؟ چرا وقتی که به سراغ ما میاد از رفتار کسی یا کلام کسی چیز منفی در ذهن ما میاد، در دل ما میاد، بهش نباید اعتنا بکنیم؟ میفهمد لکل انسانن عربون فبعدو عن الریب. هر آدمی، اینو خوب دقت بکنید، هر آدمی یک خواسته و نیاز، خوب دقت کنید، هر آدمی یک خواسته و نیاز و یا یک مشغله ای داره، بنابراین یعنی یه شأن ویژه خودشو داره، بنابراین فبعدو عن الریب، دوری بکنید از نگاه چی؟ بعد از سوء ظن دوری بکنید. یعنی چی؟ ببینید ما در نگاه اول تو هم مثالی که جلسه گذشته زدم که همون بحثی که شخص بدون وضو وارد چی شده بود؟ مسجد شده بود. شأن اون شخص برای خودش یه دلیل خاصی داره، میخواد بگه هر کس برای خودش یه نیاز و یه دلیلی داره. ما نمیتونیم اگر صورت زشتی رو دیدیم حتما حکم بکنیم که باطنش هم چیه؟ همینه. نمیتونیم واقعا همچه حکم بکنیم. یعنی پشت پرده افراد شما خبر ندارید، نمیتونید ببینید. یه دلایلی دارن، یه مشغله هایی دارن، یه نیازهایی دارن، یه خواسته هایی دارن، یه شؤونی دارن که این نیازها و خواسته ها و شؤون و مشغله ها و دلائل باعث میشه دست به کارهایی بزنن که ظاهرا از نگاه ما پسندیده بله نیست، از نگاه ما پسندیده نیست، ولی برای خودش دلیل محکمی هستش. یعنی شخص برای انجام اون کارش دلیل محکمی داره، ولی ما چون اون باطن رو نمیبینیم، پشت پرده رو نمیبینیم، با دلیل و انگیزه شخص، با نیاز و خواسته شخص آشنایی نداریم، لذا فقط چی رو میبینیم؟ فقط صورت رو میبینیم، آن ظاهر رو میبینیم، در مورد ظاهر قضاوت میکنیم. شما در مورد همین مثالی که من جلسه گذشته خدمتتون زدم، خب که شخص بدون از دستشویی اومده بیرون بدون وضو، توجه فرمودید؟ حدود چند تا بود؟ 12 مورد بود ها، که ما توجیه چی داشتیم؟ توجیه مثبت داشتیم که شخص به 12 دلیل ممکن است کسی از توی دستشویی بیاد بیرون، بیاد به تو مسجد، بیاد به نماز بخونه و ما حق نداریم نسبت به چی باشیم؟ بدبین باشیم. یه دلیل هم ممکن استش که حالا اون یه دلیل در مقابل 12 دلیل قدرت عرض اندام نداره، درست شد؟ ولی خباست ما، بیظرفیتی ما، ظاهربینی ما، بیتوجهی ما به شؤون انسان‌ها، شخصیت انسان‌ها باعث میشه که ما بلا فاصله همون زشته رو نگاه کنیم، همون حرف بد رو، قضاوت بد رو بکنیم. میتونستیم ما اصحاب خدمتون که دلایل متعددی وجود داشت شما میتونستیم خوب ببینیم. حالا انشالله هی سطح تمرین رو قوی تر میکنیم. من خواهشم این است که شما به فعال برخورد کنید. هر کدوم از شما شاید ده ها مورد تو ذهنتون باشه، بنویسید اینها رو، چون کمک میکنه به قوت و قدرت بحث و به اینکه ما از یه جهنم بسیار بزرگی نجات پیدا کنیم. این درس ها برای این استش در ما یه تأثیر ایجاد بشه، انشالله ما از یه همچین رذیله و جهنم وحشتناکی نجات پیدا بکنیم، درش نیفتیم. پس این فرمول یادتون نره، باز به این سراغ این فرمول خواهیم اومد. فعلا فرمول رو با هم مرور میکنیم که هر انسانی نیاز و انگیزه و میکنه. من ترجمه عرب رو مختلف میگم برای اینکه در لغت ترجمه های چی اومده ازش مختلف اومده. میگه آقا هر کسی شأن ویژه خودش داره، یه درون و باطنی، یه انگیزه، یه علتی، یه نیاز مخصوص خودشو داره. درجه فرق بودی؟ شما نمیتونید تو دل مردم برید ببینید چه خبره، شما نمیتونید پشت پرده رو ببینید، و چون پشت پرده رو نمیتونید ببینید، اگه از یه نفر یه عملی رو دیدید که ظاهراً زیبایی نداشت، خوب نبود یا خلاف بود، زود قضاوت بد نکنید در موردش، قضاوت منفی نکنید درباره او. اینو خوب دقت کنید. خب در مورد تلفن مشکوک و صحبت‌های مشکوک و اینها توضیح کردیم. شباهت اسمی رو مثال گفتیم براتون، شباهت اسمی. دیگه چی؟ شباهت فامیلی هم گفتیم، شباهت فامیلی. مزاحم بودن رو گفتیم یا نه؟ بله، مزاحم بودن. مقرض بودن رو گفتیم؟ ها؟ گفتیم مقرض بودن؟ چه بسا یک کسی خیال داره با آبروی کسی بازی بکنه، ها؟ با آبروی کسی بازی کنه. یه موقع میخواد شوخی بکنه. یکی از این افرادی من میشناسمش، رفته بود در خونه یکی از این آدمای خیلی معتبر، گفته بود که حاج آقا هستش؟ گفته بود که نه نیست. گفت یادم رفت امروز سه‌شنبه است خونه اون یکی خانومشه. یک فتنه درست کرده بود. حالا بیا و درستش کن. توجه کردی؟ یه شوخی بود. ولی خب هزار یه جور درد سر درست میشه، شوخی بی‌مزه. یا مغرض، خیال داره آبروریزی بکنه. خیلی هستن خیال دارن آبروریزی بکنن، از کام خدمتون که، و آبرو ببرن از یک کسی با حتی با عکس. من یه آقای رو دیدم به صلاح یه عکسی ازش تکثیر کرده بودن که آناکن این با فلان خانوم، یه خانوم خیلی وحشتناک بعد حجاب خیلی ناجوره، نه مولا الان، مثلا مولا احوال انقلاب هم بود، این مثلا داشته با این راه میرفت. بعد که عکس اوردن دیدم که خلاص، وقتی خوب قشنگ بررسی کردیم مشخص بود که بسیار فاصله که اینا داشتن و نوع نگاهاشون کاملا از هم دیگه بیگانه بودن. فقط اون خانم تو راه رفتن رسیده بود به این آقا نزدیک، این آقا شده یکی ازشون چیکار کرده بود؟ گاهی وقتا اصلا یکی مغرض، اصلا مغرض از نفر، یعنی میاد وای بیسه بغل آدم، یه نگاه ناجوری هم میکنه، چهار تا عکس میگیرن، این عکسو چیکار میکنن؟ پخش میکنن، از طرف پخش میکنن که آبروش رو بره. مغرضه. این چیزها هیچ وقت دلیل، برای همین پیغمبر میفرماد اگر کسی که بهش اعتماد دارید 50 نفر اومدن علیه شهادت دادن، هرگز شهادتون 50 نفر رو قبول نکن، فقط حرف خودشو بپذیر. درست اگه 4 نفر اون علی نفر شهادت مثلا به زنا دادن، شخص چی میشه؟ شلاق میخوره. او بحث حقوقه، بحث حقوقیه، ولی بحث اخلاقی نیستش که اگه خودش گفت من بری هستم، تو باید اونو چیکار کنی؟ بهش اعتماد بکنی، بری بدونیش، رو حرف خودش رو قبول کن، حرف اون 50 نفر رو قبول نکن، نپذیر. حتی گاهی داریم، گاهی وقتا یه مؤمن میاد در مورد یه مؤمن دیگه حرفی میزنه، میفهمد که رد نکن، قبولم نکن، منشأ اثر نشه برات. اگه منشأ اثر بشه یعنی چیکار کردی؟ یعنی قبول کردی، منشأ اثر نشه. این است. یا گاهی وقتا قصد شوخی دارن بعضیا. توضیح دادم این قصد شوخی رو؟ بله، قصد شوخی دارن، تغییر صدا دارن، چیزای دیگه دارن، صداشون رو تغییر میدن. گاهی وقتا صداشون اینجوری هستش، یه یادم وقتی نگاه میکنی یه بقیه من شب به بنده خودی صحبت می‌کردم که این خانم کدوم خانم بود؟ گفتم والله خانم نبود، آقا بود. گفت چرا صداش مال خانوما بود؟ آشا نکنه. گفتم نه والله، بس عباس یه آقا بود. یه بار زنگ زدم یه مؤسسه‌ای می‌خواست یه سفری داشتیم خارج از کشور، یه آقای قرار بود برای ما کارهای ویزامون رو انجام بده. به من گفتن به این آقا زنگ بزن. ما زنگ زدیم و دیدیم یه خانمی گوشی رو برداشت. بعد گفتم من فلانی هستم، می‌خوام این کارامو انجام بدم. اینو گفت باشه چشم، من کارتون انجام میدم، شما مثلا فردا بیایید. گفتم ببخشید شما خانم؟ گفت من آقای فلانی هستم. خیلی خجالت کشیدم. بعد نه حالا صداش بیچاره اینجوریه. رفتم دیدم یه آدمی حدود 55 6 سالشه. رفتم خودم خیلی خجالت آب شدم. به این رئیسش گفتم بابا اینجوری شد یه همچین زایه کردی اینجوری. گفت نه این چند سال همه در حق زایه میکنن دیگه، خودش عادت کرده هر که زایه میزنه میگه خانم فلانی. ها صداش اینجوریه، صداش زرون است، کاملا زرون است. برعکس بعضی صداشون چیه؟ مردون است، صداش مردون است. یا اون آقا به خانوم شد، با این آقا چیکار داشتی صحبت میکردی؟ یا آقای زنگ زد کارت داشت، حالا نگو اصلا آقا نبوده، کی بوده؟ خانوم بود. یا بعضی وقتا الفاظی گفته میشه که ما مثلا این الفاظ شوخی هست، افراد با همدیگه شوخی میکنن. به هیچ وجه نمیشه از نوع کلماتی که یه نفر داره به کار میبره در موقع کسی که داریم تلفنی صحبت میکنه، به هیچ وجه نمیشه فهمید که طرف مقابل زنه یا مرده، اصلا نمیشه فهمید. یه خیلی وقتا الفاظی که به کار میبرن در موقع همدیگه شوخی دارن، با همدیگه همدیگه شوخی دارن. یک رفیقی ما داشتیم دو نفر بودن خیلی به هم علاقه داشتن، خیلی علاقه داشتن. یکیشون شوخی با هم شوخی زیاد داشتن، خیلی شوخی داشتن. تو فقط حسن خانم با هم شوخی داشتن، آقای شوخی داشتن، شوخی خیلی تندی هم با هم دیگه میکنن دیگه، ندارن دیگه. عند الاحباب تسقط الاداب، انگار که با محبوبی هست آداب ازش چی میشه؟ ساقط میشه. اون حرفای دریوری هم به هم دیگه گفتن. حالا اینا با هم خیلی رفیق بودن. بعد یکیشون می‌خواست ازدواج کنه، گفتش که حسین جون من میخوام ازدواج کنم. بعدا ناراحت نشی بگی من رفتم زنگ گرفتم و تو دیر نشده، بیا بریم پول عمل تو بدم، تغییر جنسیت بده، خودم با ازدواج کنم. بعد این بنده حالا اونم هم شوخی داشتن، یعنی اصلا یکیشون از اول نقش زن رو بازی میکرد، یکیشون نقش کیو بازی میکرد؟ تو شوخی ها نقش چیو؟ مردو. از اول همیشه با هم اینجوری بودن، برای که این باب شوخیشون و مزه ریزی و خوشمزگی چی باشه همیشه؟ بله باز باشه، همیشه باز باشه، دوست شوخی کنن با هم دیگه. شوخی تندی هم میکردن، خیلی بیقواره. خلاصه همیشه همینجوری بود. حالا الان مثلا زن بچه هم که دارن گاهی وقتا با هم حرف میزنن، مثلا یه موقع شاید مثلا تو مهمونی هستیم، خانمم هست، اون چی میکنه؟ فلان فلان شده، بهت نگفتم که بیا با هم ازدواج کنیم؟ نمیدی من مجبور شدم برم با این پیرزن ازدواج کنم. بعد خاله اون یکم بشتم، یعنی چی داره کی داره صحبت میکنه؟ با هم شوخی داریم، گاهی هم چیزی از دهنشون در میاد. همچنین گاهی وقتا اصلا که دیگه خیلی شور بود دیگه، مثلا فرض فرمایید یه جایی همدیگر گیر میخوره، یکیشون چادر سرش میکرد، هیچ هم یا عینک هم میزد و اینا. بعد مثلا فرض فرمایید که برای اینو مثلا اذیت بکنن اینو، یا صداش هم نازک میکنی، بیچاره همینجا وای میساد عرق میده، فکر میکنه واقعا یه خانم پیششه، یه بهش حمله میکرد، سر حمله میکرد، عکس مینداختن، یه کارای خیلی بیقواره. ولی خب بهها شوخی دیگه، ما نمیتونیم واقعا هیچ وقت در بیاریم اون ته قضیه رو چی هستش. تازه فرق بودید هیچ وقت نمیتونیم در بیاریم. لکل انسان اربا، هر انسانی یه چوب مشغله داره، یه حدودی داره، یه نیازهایی داره، یه خواسته هایی داره، یه شونی داره. نمیشه شما همینجوری یه دفعه قضاوت بکنید، اصلا نمیشه قضاوت بکنید. آره. گاهی وقتا شده یه زندگی به خاطر یه کلمه پاشیده اصلا دیگه، در حالی که اون کلمه هیچ کلمه بدی هم نبوده، ولی طرف بد برداشت کرده، کلمه بد، همین بد برداشت کرده. گاهی وقتا شما داری با یه نفر صحبت میکنی، این نفر که داری باش صحبت میکنی اصلا خدمتتون که یه آدم غریبه است، یه آدمی هستش که باش هیچ رابطه شخصی و خصوصی هم نداری، ولی خب بعد از چند دقیقه گوشی رو میده به یه نفر که باش رابطه چی داری؟ رابطه صمیمی داری. یا اون طرف گوشی رو میگیره از دست این. حالا من اینجا نشستم دارم حرف زدن شما رو تجربه میکنم، اینم خیلی حرف زدنتون خیلی اوتو کشیده و خوب است، یه دفعه حرفاتون رفت تو یه چیزای خیلی بی‌قواره و ناجوری. حال نبود اون طرف یکی از دست اون گوشی رو گرفته، داداش فسا فلانی بوده، کسی بوده، گوشی رو گرفته دارم به هم دیگه فوش حواله میده. خ حالا من چی فکر کنم بگم که مثلا من میدونم که این باش با یه خانوم صحبت میکرد، یه دفعه سر از چی در بردن؟ پشت و فشکاری در بردن. آه اینجوری میشه دیگه، قضاوت اینجوری میشه. همین راحتی به همین مفتی ماها فرض فرمایید که چیز پیدا بشه، مشکل داریم. یعنی یه لفظ این ور اونور بشه. مثلا من خودم و پدرم که صحبت کنم، پدرم این آقایون همیشه یا خانوما که ما ندیدم زیاد، شاید به ندرت آقایون مثلا معمولا برای خوشمزه‌گری یه دکونی باز میکنن. حالا چیزمون نیومده، شلغممون چیز فسنجونمون نیومده. آره از خواهم خدمتون که یه فسنجون داریم تو مؤسسه، تو میگی فسنجون جیغ میزنه، داد میزنه، بعد خودش اینجوری میکنه، خودش تو گردو بگید، بعد هر وقت هم دعوتش میکنه ما رو خونش، رو خودش هم اون فسنجون میده ها، همیشه. ولی دکونه دیگه، خوشش میاد. بابای ما هم دکونش جیگره، هر وقت مثلا میگیم جیگر میگه حالا به هم خورد، مثلا یه حالتی هم میگه، یا مثلا پا میشه دنبال کسی میشه. حالا من پشت تلفن بهش میگم جیگر چطوری، حالت خوبه؟ حالا یه کسی بهش نمی میگه آقا رو ناخو با کی داری اینجوری صحبت میکنی؟ ها بابا شوخی داری، شوخی زیادی. یا مثلا الفاظ دیگه که در مورد خانم‌ها یا آقایون هست، خانم آقایون علی به نفع به طرف مقابل به کار می‌برن. واقعا نمیشه وقتی داریم صحبت و مکالمه این طرف رو می‌شنویم ما قضاوت بکنیم که این داره با کی صحبت می‌کنه، اون طرفش کیه، چیکار می‌کنه. هیچ نوع تشخیص دقیقی واقعا داده نمیشه. نمیشه تشخیص داد و نمیشه، چون گوشم وایسی نمی‌تونی بفهمی که بالاخره طرف کی بود. هزاران مورد خوب ممکنه پیش بیاد و محمل شرعی و عذر عقلی داره، ما ها نمیتونیم بگیم که خب نحوه حفظش معلومه این فصل یه همچین وضعیتی داره، یه امر منفی در موردش قضاوت بکنیم، همچین چیزی نیست. ما یه رفیقی داریم بهش میگیم مامان، چون خیلی ایوا خواهری هاست، گاهی وقتا بهش میگیم خواهر جون، گاهی وقتا بهش میگیم ایوا خواهر، گاهی وقتا بهش میگیم مامان. خب خیلی برده بودش خدا که از اولیای خدا عددر که وارد شدیم، اولیای خدا خود چش برزخی داشتن، عددر وارد شدیم سلام علیک کردیم، هممون به این که رسید گفتش که وای تو دختر بودی چی کار میکردی؟ بعد همه ما دیگه گفتی ببین بلانی مامان جون همه دارم بهت میگه، این ولی خدا هم که چش برزخی داره اینم همینجوری فکر میکنه. خب مثلا ما مصحف بزن دارم سلام میگم خواهر جون مثلا فلان، مامان جون فلان، مثلا ما می‌خوایم با رفقا بریم می‌گوییم مامانم آوردی، خواهرم آوردی، خواهرم میاد. خب یه کسی مثلا فکر کنه یعنی چی اینو، مثلا چهار تا نرخر می‌خوام برن اینور اونور، آره خواهر و مامانم می‌خوام ببرم با خودشون. آره مثلا اون مثلا همه کار اون می‌کرد، آشپزی رو اون می‌کرد، غذا به ما می‌داد، نمی‌دونم بساط و خلاصه چای و غذا درست کردن و سفره انداختن و ظرف شستن پامون بود، آشپز خوبی بود. یعنی بچه زحمت کشید بود، سید القوم، خادم هم پیغمبر فرمود آقا و سرور و سید هر گروهی اونیست که در یک گروه بیشتر خدمت میکنه. مثلا روحیش اینجوری بود، دوست داشت که به ما چیکار کنه؟ خدمت بکنه. ما یه مامان محمود داشتیم، یه مامان داوود، هنوز هم داریم، خدا حفظش میکنه مادرمون. خب بمونه دیگه، بقیه تمرین ها بمونه برای بعد. من یه مقدار تمرین نوشتم بازم، انشالله جلسه بعد ما هم کار خواهیم کرد. خب چه عجب، بالاخره یه چند تا تمرین رسید به ما، دستم درد نکنه. لاقل اسمی چیزی می نوشتن که یه تقدیر و تشکری بکنیم. بله همینطور است، جلسه قبل هم توضیح دادیم که گاهی وقتا نگاه خوب ما به دیگران باعث میشه که از کار زشتشون صرف نظر بکنن. مثلا این رمز بزرگی هست که در قرآن هم آمده، در فرمایشات اهل بیت هم آمده، خوب دیدن دیگران باعث میشه که دیگران چی بشن؟ خوب باشن. و بد دیدن دیگران باعث میشه که چی باشن؟ بد باشن. وقتی نگاهشون بد میکنی بدم میشن، تأثیر داره. بله فرمول قشنگی نوشتن عزیزمون، بین حق و باطل چهار انگوش فاصله است، امیرالمومنین علیه السلام فرمود. یعنی چهار انگوش را بین گوش و چشم بگن. حالا اینجوری هست، متن حدیثش این هستش که میگفتم این حدیث رو انشاءالله خیال داشتم بگم تو درس‌های آینده، به عنوان نتیجه. حضرت فرمود بین الحق والباطل الاصابع. امیرالمومنین علیه السلام فرمود بین الحق والباطل الاصابع. بعد انگشت مبارکشون رو اینجوری کردن. اینجوری گذاشتن اینجا بین چشم و چی؟ گوششون. گفتن بین حق و باطل چند انگشته؟ 4 انگشت. فرمود الحق ان تقول رأیت والباطل ان تقول سمعت. حق این است که خودت با چشم خودت ببینی و باطل این استش که بگی چیه؟ شنیدم. و این شنیدن ها رو که اصلا نباید بهش اعتنا بکنی. میگن، گفتن، شایع است، تا نباشد چیزی که مردم نگویند چیزها، این همه شیطانیه، نباید اهمیت بدیم. یعنی اکثر قریب به اتفاق موارد درست در نمیاد، درست در نمیاد. برای این شنیدم اینا. تازه این مثالایی که ما الان زدیم مربوط به شنیدن نبود، مربوط به چی بود؟ قالبش دیده بود. تو دیدن ها هم نمیشه غالبا اعتنا کرد، در دیدن ها هم غالبا نمیشه اعتنا کرد، نمیشه. تو دیدن با چشم خودت هم دیدی ها، نمیتونی اعتماد بکنی، قابل اعتماد 100% نیست. باز هم در دیدنی ها مواردی که میتونیم حسن ظن داشته باشیم تا مواردی که میتونیم سوء ظن داشته باشیم خیلی بیشتر هستش. بنابراین این شنیدنی ها که اصلا نباید اعتنا بکنیم، در مورد دیدنی هامون هم که باید مقدار با احتیاط عمل بکنیم. این همه. این تشکر میکنیم از عزیزمون. بر این شوخی های بدقواره، مثلا نسبت دادن الفاظ، فوش دادن ها و توی سر و کله هم زدن، از نظر شرعی اشکال دارد؟ اگر شخص بدش بیاید به عنوان نقطه ضعف به اون نسبت دهیم، آیا اشکال دارد؟ بله. ببینید، اول من یه توصیه به شما کنم، اینو همیشه از من داشته باشید، یادتون نره. هیچ وقت شوخی هاتون زمانی که طرف مقابل آمادگی نداره نباشه برای ارضای خودتون و خنده دل خودتون. شوخی باید عبادت محسوب بشه، باید شاد کردن باشه، ایجاد فرح باشه. یه طوری که اگه شوخی کردی فرشته ها هم بخندن، از خانم خدمت ثوابی ذکر بشه به خاطر خندیدن و شوخی کردن، مؤمنین بخندن، شاد بشن خاطرشون. شوخی ها هم هیچ وقت به مرحله بدن نرسونید، یادتون باشه. لکل شیئن بذرون و بذر العداوت المزاح. برای هر چیزی تخمیست و تخم دشمنی شوخیه. شما نکنه رفیقایی که رفیقاتشون به هم خورده زمانی بوده که از مرحله گفتگو کنار رفتن و روابطشون به روابط چی کشیده شده؟ بدنی. شوخی های بدنی که مثلا یه بار زده کسی چشی نفر، من یه موقع دیدم خودم با چشم خودم دیدم، یه بار شوخی شوخی نفر چاقو کرد تو شکم یه نفر، شوخی شوخی ها همینجا شما هم شوخی همینجا با شوخی کنه و زد. یه یعنی که شوخی شوخی ما دیدیم طرف تیر زد تو مغز یه نفر، دستش دفعه خواست شوخی کنه دفعه در دفعه. خیلی کار بدی هستش، خیلی کار بدی هستش. اینو همیشه یادتون باشه، هیچ وقت مرحله بدن شوخیتون نکشونه، نکنید این کارو. یعنی بدنی شوخی نکنید. یه موقع هستش یه شوخی هستش بدنی هم هست، اما نه توی مثلا فرض بفرمایید موقعیت خاص خیلی ظریفی هست که طرف ظرفیت داره، میدونی اگه این کارو بکنی، مثلا فرض بفرمایید استاد ممکن نسبت به شاگرد همچین کاری کنه، به شاگرد حق نداره همچین کاری کنه، درد بکنی بزرگتر نسبت به کوچیکتر ممکن همچین کاری کنه. یه موقع است احترام زیادی برای شخص قائلن، اگه اون یه همچین شوخی بکنه هیچ کس بدش نمیاد، اما دلیل نمیشه ما هم بریم همون شوخیایی که اون کرد چیکار کنی انجام بدیم. درست فهمیدی؟ انجام بده. یه وقتی آدمی هست که مثلا جا افتاده است، قبول میکنن این شوخی رو، ازش میپذیرن، ازش این شوخی رو ببین ندارن، این شوخی رو ازش میپذیرن، خب ببین نداره به شوخی بکنه، برای اینکه یه موقع فرح ایجاد بشه، یه موقعی با شوخی دشمنی، یه کینه، یه کدورتی برطرف بشه. اما یه موقع هستش این شوخی رو میکنه بدتر بشه. مثلا با پدرم یه رابطه خیلی صمیمی و خوب داریم با هم دیگه، شوخی هم میکنیم، اما هیچ وقت رابطه هم به رابطه بدنی کشیده نشده، با هم تو لفظ شوخی میکنیم، یه موقعی من یه چیزی به اون میگم، یه موقعی اون یه چیزی به اون میگه، اصلا همین جوری هستش. ولی با مادرم اینجوری نیست، مادرم خیلی صمیمی هم هستیم، یه موقعی اذیتش هم میکنیم و میچسبه همینجوری. یه موقعی مثلا مادرم من میادم میومد مثلا خونمون مثلا مطرقه بالا بود مطرقه پایین بود، میاد پایین مثلا یه چیز قرقر میکرد همینجوری یه چیزی من میگفت. بعد مثلا چرا دیر اومدی، چرا مثلا فرض فهم فلان چیز می‌خواست، زره الان چند روزه مثلا گاز نداره، مثلا غذاشو درست کنه، چرا گاز مثلا تهیه نکردی اینا. حالا مثلا ما یا بیمارستان بودیم یا دیگه دور خیلی دلیلش نرفتیم گاز تهیه کنیم، با اون میره زحمت می‌کشه. مادرم میگه بابا مثلا فرض فهم چرا اینجا همین چیکار، یه همون بالا که میومد نگاه می‌کردم پارچه‌ها رو ریخته بودم. من خدا هیچ تمام شد دیگه، قرقرم تمام شد، همه می‌خندن می‌رفتن تمام می‌شد. با همین مسائل داریم، یعنی هیچ مشکلی با هم دیگه تو این جهت نداریم. آره ایب نداره. ولی یه موقع از کسی داداش کوچیکی من بخواد بره یه لیوان آب رو مادرم بریزه، هیچ چی سوس میشه بیشه. اون حق نداره بره اون کارو کنه، چون همچین پذیرایی برای ازش وجود نمیدونه. داداش من رفت این همچین کاری که ما هم ببینیم همچین کاری بکنیم، فردا ازاری مشکل درست میشه. میخوام بگم که مطلقاً شوخی رو به مرحله بدن نکشونید اصلا. هر چقدر به هم رفیق هستید این کارو نکنید. ما نداریم با هم دیگه، نه. بعد تو لفظام همینطور، تو لفظام دقت کنید یه موقعی سبک کردن کسی نباشه، شخصیت کسی باهاش بازی نشه، اینم خوب نیستش، یاد نره. بنابراین اگه کسی حال و حوصله این شوخی‌ها اینجوری نداره، حقم داره، نباید آدم انسان فکر کنه اون آدم بی ظرفیتی است. نه، آدم با شخصیتی است، نمیتونه همچین شوخی‌ها رو تحمل کنه. دو نفری که این شوخی‌ها رو باز می‌کنن با هم دیگه، باید هر دو دیگه ظرفیتشون چی باشه؟ زیاد باشه دیگه. حالا هر بلایی سر شما میاد، آقا شما باز کردید این بابوده هم دیگه، تا آخرش هم تحمل هم دیگه رو بکنی، چون اینجوری هست دیگه، بخواب دیگه این شوخی رو داری. خانواده در زندگی خب تأثیر خیلی زیادی داره، به شرطی که افراد هم شأن هم باشن. گاهی وقتا هستش که خانواده رو ما ببینیم خانواده خوبی نیست، ولی از توش اون فطرتگراهای خوبی بیرون میاد. اگه خواستیم ازدواج بکنیم با یه آدم اینجوری، نباید او رو قربانی شخصیت کی بکنیم؟ خانوادهش بکنیم. زمان صدر اسلام مملو وزیم، اول انقلاب ما زیاد به خانواده همه طاغوتی، یه نفر توشون چی در میومد؟ خوب در میومد، انقلابی حزب اللهی خوب در میومد. نمیشه اگه چون خانواده‌شون اینجوری بود دختره بده، یا چون خانواده‌شون اینجوری هست این پسر بده، علی نمیشه اینها. فقط تو فرق بین ایمان و فسق دارم میگم، و الا تو بقیه فرقا وقتی به خانواده نگاه کنید خانواده تاثیر زیادی داره. و اگه اختلاف فسق و ایمان هست، باید انسان به کی احترام بگذاره؟ به مؤمن احترام بگذاره، به شرطی که ایمانش ایمان چی باشه؟ ایمان حقیقی باشه، نه ایمان ظاهری، نه یه صورتی ازش عوض شده باشه ولی باطنش عوض نشده باشه. اینو نباید دیگران رو قربانی خانوادهشون بکنیم. پر از صدر اسلام ما پر داریم از این موارد که اهل بیت برای خودشون، برای دختراشون، برای پسراشون ازدواجهایی رو صورت بدادند که دختر پسر شخص خوبی بود ولی خانوادهش بسیار چی بودن؟ بسیار منفی بودن. گویا تا مادر خیلی خوبه، پدر خوب نیست، باز خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره. دلیل نمیشه که یا مادر یا پدر خوب نبودن ما بچه رو قربانی این قضیه بکنیم. سوال خوبیه. اگر کسی بخواد عیب جویی نکند، امر به معروف و نهی از منکر چه میشه؟ از این ما امر به معروف و نهی از منکر وقتی به عیب جویی نداره. عیب جویی یعنی ما میخوام یه چیزی رو بسازیم، یه گناهی رو انتصاب بدیم با یه صورتی که دیدیم. ولی امر به معروف نهی از منکر مربوط به زمانی است که شخص داره فسق علنی میکنه، یه چیزی که با دستور مصریح شرع سازگاری نداره. میدونیم تو شرطش هم هست، میدونیم قصد داره این کارو میکنه، قصد داره، آگاه هست، حلال و حرامو میشناسه، بعد بهش میگه خب این کار خلاف شرع است. اونم با مراتب داره، طبق مراتب آدم بهشون میگه. و بحث دیگه هست. این بیشتر مسئله سوء زن، بیشتر در مورد روابطی هست که خودمون باید داشته باشیم. خودمون. گاهی وقتا هستش ما روابطمون با دیگران سرده، یا یه کدورتی بین ما ایجاد شده. یه فرمول به شما بدم، این فرمول خیلی مهمه. یعنی اینو فقط کسایی میفهمن این فرمولو که تو علوم تلپاتی و علوم خاص کار کرده باشن که چقدر این تأثیر داره. شما از راه دور گاهی وقتا میتونید پیام‌های قشنگی برای کسی که دوستش دارید بفرستید، او هم همون پیام‌های قشنگ رو چیکار میکنه؟ یا تو بیداری یا تو خواب دریافت میکنه. این هستش پیام‌هایی که بین افراد یا هم دوست دارن. چون گفتیم که ما 5 مرحله از انسان‌ها 5 نوع ارتباط دارن دیگه، از ارتباط ماده به ماده، گفتیم مثل ارتباط استاد با شاگرد، استاد از مرحله فوق عقل میاد توی عقل، ادراک میکنه چی میخواد بگه، اونو تصورش میکنه، تبدیلش میکنه به صوت، اون مطلب رو، ماده رو میرسونه به چی؟ به فرکانس رو میرسونه به گوش شاگرد. یعنی رابطه استاد و شاگرد رابطه ماده به ماده است، صوت فرکانس به گوش. بعد شاگرد میگیره اینو، از گوشش میگیره، بعد تصور میکنه، روش فکر میکنه، تعقل میکنه تا تبدیل بشه. یعنی استاد سیر نزولی داره، شاگرد سیر چی داره؟ صعودی. استاد قوس نزول رو طی میکنه، شاگرد قوس صعود رو طی میکنه. حالا گاهی وقتا استاد شاگردایی که با هم رابطه صمیمی تری دارن، قوی تر هستن، گاهی وقتا رابطه بدنی رو حس میکنن. درست شد؟ یا دو نفری که به هم شباهت زیادی دارن، به هم دیگه علاقه دارن، رابطه بدنی هست. این استاد اینجا نشسته با شاگردش، بدونه که کلامی حرف بزنن، با هم دیگه مکالمه مرحله خیال اصطلاحی، مکالمه خیالی با استاد حرف میزنه، شاگرد تو خیالش چی میگیره؟ استاد به خیال شاگردش میده، شاگردم از کجا میگیره؟ از خیال میگیره. اینجوری شما مثلا میگی من شب امام زمان داشتم خوابیدم، امام زمان حرفم نمیزد ولی داشت به من میگفتش که این کارو بکن، انگار کسی داشت به من میگفت این کارو کن. چه امام زمان با تو صوت رابطه صوتی دیگه نداشته، فقط هیچ حرفی هم نبود ولی خزار یه جور پیام گرفتی تو. از کجا وارد شده این دیگه؟ از رابطه بدن نیست دیگه، از کجا وارد شده؟ از خیال وارد میشه، حس میشه واسطه. دو نفر هستن خیلی به هم ارتباطات اینجوری دارن، وقت محبتاشون و کینه هاشون هم همینجوری میشه به هم دیگه. لذا حضرت میفرماد اگه میخوای یه نفر دوستت داشته باشه و کینش نسبت به تو از بین بره، اولین کاری که میکنی، چون این رابطه بخوای و نخوای باطنن وجود داره، دلادیری که آدم از اون خوشش نمیاد طرف، اونم این از این خوشش نمیاد، هیچ رابطه‌ای هم با هم نداشتن، هم گپی هم تا یک کلام هم حرف نزدن. بیشتر من واقعا منشأ شیطانیه، من واقعا منشأ الهی هم داره. گاهی وقتا با کسی فهم آقا من بس امام صادق علیه السلام عرض کردم، من از بعضی رو میبینم که اصلا ازشون خوشم نمیاد، گاهی وقتا افرادی که اصلا هیچ رابطه ندارن خیلی خوشم میاد، تا میبینم اولین بار که میبینم ازشون چیه خوشم میاد. حضرت میفهمه شما قبل از که به دنیا بیاد روحاتون با هم رفیق بودن، با هاتون با هم چی بودن؟ صنفیت داشتن، با هم اونجا رفیق بودید تو اون مجالس بالا، یک اصل مشترک داشتید. تو زمینم که هست اینجوریه، گاهی وقتا آدم که خوشش نمیاد ازش، خیلی وقتا شیطونه، گاهی کدورت ایجاد شده، کدورت ایجاد شده بین زن و شوهر هست، بین دوتا نامزد هست، بین خواهر برادر، خواهر برادر، هر کس. میگه اگه میخوای او دلش پاک شه، تو تلاش نکن دل او رو پاک بکنی. حاجی فرمودی قبل از اینکه بخوای دل او رو پاک کنی، اول کجا رو پاک کن؟ تا اینجا پاک شه اونم پاک میشه اون طرف. این خیلی مهمه. یعنی شما به محضی که تو دل خودت کدورت رو عبین ببری، شخصیتت خود به خود عوض میشه، امواج نورهایی که عطا ساطع میشه به سمت مقابل، نورهایی که ساطع میشه نورهای قشنگی است. شخص وقتی میاد کنارت دیگه احساس کینه ازت نمیکنه، ازت احساس برداشته منفی دیگه ازت میفهمه، چون نفس شعور داره میفهمه دیگه. نفس که فقط از راه بدن که در ادراک نمیکنه، که اون وقت بیاد بگه من اشتباه کردم معذرت میخوام. گاهی وقتا شما اصلا لازم نیست اون طرف بیاد بگه معذرت میخوام، خود به خود دلت ازش چی میشه؟ پاک پاک نسبت، خیلی خوشت میاد ازش، چون او تو دلش کینه ای که نسبت به تو داشته چیکار کرده؟ پاک کرده و از بین برده، از بین برده. بنابراین لازم نیست ما با صوت بگیم، گاهی وقتا چهره میگه خودش همه حرفو میزنه، از برخورد چهره، از نحوه حرف زدن، از مکالمه، از لحن معلومه که توی این قلب هیچ نوع کینه نسبت به ما وجود نداره. گاهی وقتا خیلی هم ابراز ارادت میکنه، ابراز علاقه میکنه، قلب تو هیچی نمیگیره ازش، فقط چی میگیره ازش؟ کینه میگیره، چون واقعا دلشو پاک بله نکرده، دلشو پاک نکرده. بنابراین این قابل توجه هستش. بذارید من کاملتر این رو خدمتون عرض بکنم. بذارید این مسئله میخواستم بگم که این عزیزی که میگه من با یکی از عزیزان، با یکی از اعضای خانوادمون، دوستم رابطم خوب باشه ولی خوب نمیشه، اول تو باید مهر ورزی رو شروع کنی، دوستش داشته باشی تا اونم چیکار کنه؟ دوست داشته باشه. ما خیلی وقتا تو روابطمون این انتظار بیجا رو داریم، دوست داریم طرف به ما ابراز محبت بکنه، ما رو دوست داشته باشه، اما خوشش بیاد، از کنم خدمتون که مهرورزی به ما کنه، خالص باشه برای ما، بدون اینکه ما شروع کرده باشیم. این رو توجه کردید؟ این غلطه. اگر میخوایی همچین اکسال عملهایی ببینی، اول عملش رو چیه تو؟ بفرست تا اکسال عملش رو ببینی. این که شما انتظاری طرف دوست داشته باشه، نه، تو مهرورزی کن. میام من عقد کردم از طرف با فلانی عقد شدیم، خوشم نمیاد ازش. خب میخوام تو منتظر، اگه منتظری که دلت یه موقعی میگه نمیدم چرا، بعدم هم نمیادم خوشم نمیاد. اگه منتظری تا خوشت بیاد فایده نداره. تو باید چیکار کنی؟ اول بندازی خودتو به اون سمت دوست داشتن و محبت، وقت اون مهر و محبت ایجاد میشه و میاد، خودش میاد یواش یواش. لذا این باید بدونی که خیلی وقتا باید کی شروع بکنه؟ ما شروع بکنیم. به خصوص که اون شخص، شخص مهمتر از تو، بزرگتر از تو باشه، حق گردن تو داشته باشه. اگه فکر کنی اونی که مثلا از تو بزرگتر گردن تو، حق داره، مهمتر از توه، اون باید شروع بکنه، اشتباه بزرگی کردی. دقت کردی؟ اینجوری نمیشه. مثلا با پدرم میخواد رابطه، خب پدر نمیتونه، خیلی وقتا پدر نمیتونه به خودش بقبونه، باید شروع کنه. بچه باید شروع کنه، دختر باید شروع کنه، پسر باید شروع کنه، ما باید شروع بکنیم که جهنم رو چیکار کنیم؟ از بین ببریم. نه اینکه میخوام بگم که این نفری که بزرگه حق داره خودش رو بگیره اقدام نکنه برای رفاقت با کوچیکتر، اتفاقا حقی نیستش، بزرگتر هم اقدام بکنه، ولی منتظر نباشیم. اگه واقعا دوست داشتن رو دوست داریم، عشق رو دوست داریم، صمیمیت و خوشمون میاد ازش، از مهربانی و عاطفه لذت میبریم، ایجاد کننده ما باشیم. نگیم کوچیک میشیم، ذلیل میشیم، میگه ناز کشیدی، میگه منت کشیدی، نمیدونم اینا. نه اینو نگید، چون برای خدا باید این کار کنید. در روایت داریم دو نفره که دست میدن به هم دیگه، دست میدن، فرمولاشو توی شرعیات عاشورا گفتم. وقتی دست میدن به هم دیگه، حالا خیلی اتفاقات این وسط میفته، تا وقتی که همدیگه رو بغل میکنن و تو آغوش میگیرن، میفهمن تمام با این یه هماغوشی که دو نفر نسبت به همدیگه دارن، همه گناهانشون میریزه. وقتی دو نفر دست میدن به همدیگه، یه دست سومی هم بین این دوتا دست هست، اون دست خداست. هیچ وقت دو نفری که به هم دست میدن یا همدیگه رو در آغوش میگیرن دو نفری نیست، همیشه چند نفر است؟ سه نفر است. خب خدا تو میونه این دو نفر کدوم این دو نفر رو بغل کرده؟ هر دوشونو؟ نه. وقتی میخواد دست بده کدوم دست خدا میفشوره؟ داریم اونی که مهرورزیش نسبت به طرف مقابل بیشتره، دوستیش و محبتش نسبت به طرف مقابل بیشتره. برابر این باخت نیست، ذلت نیست، کوچکی نیست، برای اینکه ما چیکار کنیم نسبت به طرف مقابلمون بیشتر دوست داشته باشیم. ولی او تا آخر عمر محبتش 10 باشه، ما همیشه محبتمون چند باشه؟ 15 باشه. تو کم نمیاد، تو برد کردی. بذار همیشه تو جلو باشی تو مهرورزی. ها؟ سبقت بگی، چون به خدا نزدیکتری، چون به قانون عاطفه و عشق، خداوند همیشه وقتی بندش باش قهر میکنه، خدا شروع میکنه با آشتی کردن. اینجوریه دیگه. نمیگه من خداام. هیچ وقت نمیگه. هر وقت بندش باش قهر میکنه میگه من آشتی میکنم. همیشه از خدا، شروع از خداست. خیلی زیباست. در حدیث قدسی داریم، میگه که وقتی یه بندم با من قهر میکنه، اگه اونایی که با من قهر کرده باشن، گناهکارایی که با من قهر کردن، لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما توشوقن، اگه میدونستن اونایی که گناه میکنن قهر کردن با من، میدونستن من به چه اشتیاقی نشستم منتظرشون هستم، از شوق من میمردن. این خدای ماست، داره به ما یاد میده. قدبازی نکنیم که طرف باید بیاد ناز بکشه. به موسی گفت وقتی داری میری کوه طور مناجات میکنی، به خدا بگو خیلی بدم میاد ازت، هیچ کیفی هم نمیکنم، ننگم میاد از که تو خدای منی. چند تا دیگه حرفای ناجور زد. موسی هم رفت و خب حیا کرد. خدا من فهمید که پیام بندمونو به اون ندادی ها. گفت یه خودت که بهتر میدونی چی گفت. من حیا کردم. گفت بهش بگو من اصلا ننگم نمیاد تو بندم باشی، از تو هم متنفر نیستم. برو بشینو بگو. کدی واقعا اینجوریه. در دعای افتتاح داریم، هر شب داریم، خدایا من همیشه به تو بدی میکنم، اتبغض الیک، همیشه با بغض با تو رفتار میکنم، چنگ میزنم به تو، همیشه نسبت به تو پرخاشگر هستم، و چی؟ تتحبب الیه، تو دائما با محبت با من رفتار میکنم، همیشه من گناه میفرستم برای تو، تو مغفرت و بخشش و محبت برای من میفرستی. این خدای ماست که هیچ وقت نه ننگش میاد از اینکه ما بندش هستیم، نه آرش میاد، نه از بد حرف زدن ما و بد کرداری ما و کفگویی های ما به سطوح میاد و با ما قهر میکنه. خدا کسی است که در هیچ شرایطی در خونش رو کسی نمیبنده. شب روز شما هر کی رو بخواید ببینید بالاخره این ساعت ملاقاتی داره. حتی همسرتون، حتی پدرتون، حتی مادرتون همیشه آمادگی ندارن شما رو بپذیرن. ولی فقط خداست که هر وقت بخوای بری میگه بیا. آمادگی 100% کامل داره که بپذیره شما رو، با شما حرف بزنه، حرفاتون رو بشنوه، مناجات شما رو بشنوه، جوابتونم بده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.